أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب شود بر او واجب است تا اذان صبح نشده است غسل کند، یا اگر بانوی از عادت ماهانه پاک شده بر او واجب است تا اذان نشده اذان صبح نشده غسل انجام بدهد. اگر این غسل را عمدن انجام نداد روزه او باطل است. اگر کسی خواب بود محتلم شد تا اذان صبح هم بیدار نشد روزه او اشکال پیدا نمی کند. اگر روز هم خوابید و در خواب احتلام براش پیش اومد بیدار شد روزه باطل نیست و واجب فوری هم نیست فوراً بره غسل بکنه، اما وقت نماز که میرسه برای نماز واجب است که غسل بکنه. صلوات هدیه بفرمایید. یک دعاییست وجود مبارک امیر المؤمنین به اویس قرن تعلیم فرمودن. اویس قرن از اعجوبه های جبهه بندگی خداست و وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام هم و قبل از امیر المؤمنین پیغمبر خدا به اویس محبت خاص داشتند. اویس موفق نشد جمال پیغمبر رو در ظاهر زیارت کند. مادری داشت، در خدمت مادر بود، خودش هم شترچران بود. از مادرش اجازه خواست تا به زیارت پیغمبر در مدینه مشرف شود. مادر به او اجازه داد مشروط بر این که بری و زود برگردی، معطل نشی. تا مدینه آمد، عاشق، شیدا، قلبی سرشار از ایمان و علاقه به خدا و رسول، وارد مدینه که شد سراغ پیغمبر رو گرفت، گفتند رسول الله از مدینه به خارج مدینه تشریف بردند. چون با مادرش قرار گذاشته بود زود برگردد، او دل خودش رو ندید، دین خودش رو دید، گفت که اطاعت مادر را پیغمبر بر ما واجب کرده، من علی رغم عشق و شیدائی پا روی دل خودم میگذارم و به دینم عمل میکنم، مادرم رو چشم راه نمیگذارم. برگشت. بعد از رفتنش حضرت رسول آمدن فرمودن که اشم رائحة الجنة من الیمن و شوقا الی، فرمود بوی بهش رو من از یمن میشنوم، چقدر مشتاقم که اویس را ببینم. بوی اویس اونجا مونده بود که بوی بهشت میداد و حضرت هم این رو به زبان آوردن. کسانی که اهل دین و دیانتن، دین قماش بهشته. آدم متدین جانش معطره، گناه بوی جهنم میده. لذا ملائکه از گناه و گناهکار متنفرند. بوی عفن دروغ یا غیبت ملائکه را اذیت میکنه. در روایت هم داریم که تعترو بالاستغفار، با استغفار جان خودتون رو معطر کنید. لا یفضحنکم روائح المعاصی، تا بوی بد معصیت شما رو رسوا نکنه. هر گناهی که ما میکنیم یک بوی عفن، بوی زننده در برزخ ما، در باطن ما به وجود میاد و فرشتگانی که با گناه سنخیت ندارند اینا اذیت میشن. و وقتی استغفار میکنیم خدا گناه ما را میبخشد و عطر بهشتی با این استغفار ما در وجود ما پدید می آید. اویس قرن اهل هم جهاد بوده و هم اهل عبادت بوده. در پرستش، در خلوت با خدا، در مناجات سرسلسله عرفا به حساب میاد. عرفا با فرقه های مختلفی که دارن اویس را جز اقطاب خودشون میدونن، قطب عرفا به حساب میاد. و اون آمادگی و اون لطافت و اون علاقه به مناجات اقتضا کرد که حضرت امیرعلی السلام دعای کمیل را به اویس قرن آموزش دادن. اویس که دعای کمیل را یاد گرفت سر به سجده می گذاشت و دعای کمیل را از اول تا آخر در سجدهش می خواند. یک دعای کمیل در یک سجده قرائت می کرد. در کنار هدیه ای که وجود مقدس امیرالمومنین به کمیل، به اویس قرن عطا فرمودن، دعاهای دیگری هم از وجود نازنین امیرالمومنین جوشیده و آتش اویس قرن از این جوشش بهره گرفته و این دعاها رو خودش عمل کرده، بعدم برای شیعیان بیادگار گذاشته است. که یکی از این دعاها این دعایی است که من به خدمت شما میخوانم: یا سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار جبار المتکبر الطاهر المطهر القادر المقتدر القاهر. القادر القاهر المقتدر الذي ينادى من كل فج عميق بألسنة شتى ولغات مختلفة وحوائج أخرى. أنت الذي لا تغيرك الأزمنة ولا تحيط بك الأمكنة ولا تأخذك نوم ولا سنة. يسر لي من أمري ما أخاف عسرا وفرج لي من أمري ما أخاف كربا وسهل لي من أمري ما أخاف حزنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين. خواستم هم با این دعا دلهای بهانه‌گیرتون در آستانه لیالی قدر نور بگیره و هم چند نکته به تناسبی که این دعا با لیالی قدر و قرآن و حقایق معرفتی دارد انشاءالله توشه جانمون بشود. در این دعای نازنینی که حضرت امیر به آدم عادی تعلیم نداده، بیا آدم رهیافته، بیا آدم دل شده، بیا آدمی که حجابهای تعلقات دنیا را از جلو دید جانش تونسته کنار بزنه، نور بر آینه قلبش میتابد و در فضای جانش منعکس میشود و او خود بوی بهشت، نور بهشت را همراه دارد. در دعاها حمد الهی، ثناء پروردگار، توصیف حق تعالی زمینه استجابت رو فراهم میکنه. وقتی از خدا چیزی میخواید بدون مقدمه نخواید، بلکه ابتداءً خدا را با اوصاف جمالیه و جلالیه توصیف کنید، کما اینکه در قالب دعاهای معصور از ائمه اطهار اول توحید است، توصیف حق تعالی است، بعد اظهار فقر و درخواست از بارگاه حضرت حق سبحانه و تعالی است. این دو سه جمله انت الذی لا تغیرک الازمنه، خدا تو کسی هستی که زمانها تو رو پیرت نمی کنه، تغییرت نمیده، تو انفعال نداری، زمان رو تو اداره میکنی، تو خالق زمانی، زمان در تو اثر نداره. ولا توحی تو بکل امکنه، اینجور نیست که خدا در کعبه محصور باشه یا در مسجد دیوارهای مسجد حائل بشه و خدای متعال جای دیگر نباشه. نه، هیچ مکانی بر تو احاطه ندارد. تو لایتناها هستی و همه مکانها محاط تو هستند. تو احاطه داری بر همه امکنه. ولا تأخذک نومان ولا سنه. از عوارضی که ما بشر داریم یکی مسئله خوابه، دوم مسئله چرته، که آدم شب قدر میخواد شب زنده داری کنه، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. همه شبها که نمیدن اون چرا که در شب قدر میدن. دلش میخواد بیدار باشه و از فیوزات خاص اون شب بهره بگیره. در دعای شریف ابو حمزه آقا امام زین العابدین علیه السلام به خدا عرضه می دارد: الهی مالی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدک عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. خدایا من با عبارت خودم میگم، خدایا من چه مریمه، چه مشکلی در من هست که هرگاه اراده میکنم که آماده بشم به حضورت برسم و مناجاتی داشته باشم و خلوتی داشته باشم، یه بلیه عارض میشه و مانع میشه از این که من یه حال خوشی با تو داشته باشم، یه دعای باحالی. خدا حاج مشتبای تهرانی رو با اولیایش محشور بدارد. این بزرگوار در یه سفری در خدمتشون بودیم، سفر مکه، گفت در مدینه این کمردرد امان از من میگرفت. رفتم تو حرم پیغمبر، عرضه داشتم: یا رسول الله، کمر بی کمر، اینو بر من عارض شده که من همه حواسم به این باشه که شفای کمرم بگیرم. من برای کمرم پیش شما نیومدم، من برای چیزای بالاتر اومدم اینجا. لذا می گفت که به خودم نهیب زدم: درد بی درد، کمر بی کمر، تو خدمت پیغمبر اومدی، نباید توجه به درد کمرت داشته باشی. گاهی آدم میخواد یه حال خوشی، یه دل شکسته، یه عشق غریزی به پیشگاه دوست عرضه بدارد. اما یه مرتبه یه ناراحتی پیش میاد، یه سردردی، یه عارضه‌ای، یه عصبانیتی به یه بچه‌ای، به یه همسری، حال آدم رو به هم می‌ریزه. و اینا دلیل اینه که آدم یک کارایی کرده، یک گناهانی کرده و اینا حجابه، اینا عقابه، اینا کیفر الهیه که آدم می‌خواد سیمش وصل بشه ولی یه عائقی میاد این سیم رو قطع می‌کنه، نمی‌ذاره این سیم وصل بشه. این که خدا محصور مکان نیست و منفعل از زمان نیست، بشر باید به این حال برسد. خدای متعال بشر رو مثل خودش آفریده است. انسان باید به جایی برسد که او زمان ساز باشه، او تاریخ ساز باشه، او تحول آفرین باشه، او جهان رو تحت تأثیر قرار بده، او بر مکانها اشراف داشته باشه. اگر اینجور شد به مقام آدمیت که مقام خلافت الهی است رسیده است. مانع چی هست؟ مانع خودم هستم. در دعاهای حضرات معصومین آمده که لا حجاب بینک و بین خلقک الا خلقک، بین خدا و خلق خدا جز خود خلق حجاب نیست. اونی که مانع میشه آدم با خدا نمیتونه مرتبط باشه اون خودشه. تا این منیت هست، تا این خودبینی هست، تا این توقعات بیجا هست، تا این عصبانیت های در اثر فریب شیطان هست، آدم نمیتونه دعای خوب داشته باشه، حال خوش داشته باشه، شب قدر خوبی رو تحمل بکنه. لذا امام زمان ما صاحب عصر و صاحب زمان است، یعنی به مقامی رسیده که او در زمان تصرف میکنه، زمان در او تصرف نمیکنه. هر کسی حضرت حجت رو ببینه، با اینکه هزار و اندی از عمر مبارکشون گذشته، جوانند. ایشون حالتشون، صورتشون، سیماشون جوان هست. یک کسی که جوانی بود حضرت رو دیده بود، میگفت در سر مبارک حضرت که موهاشون تا بناگوششون آمده بود و اون محاسن قشنگ و پرپشتشون حتی یک موی سفید وجود نداشت. آدم وقتی مظهر خدا شد تصرف میکنه. اونجایی هم که امامان پیر شدن، زمان پیر نکرده، خودشون سنت الهی رو در وجود خودشون حاکم کردند تا مسیری رو طی کنن، به شهادت برسن یا الگوی برای گروه های مختلف باشن، وگرنه زمان و مکان در اختیار امامان هست. وجود مقدس امام زمان ما محدود به هیچ مکانی نیست. لذا از هر جا شما صدا بزنید، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، حضرت همونجا حاضرند و ناظرند، هم نیتتون رو میبینند، هم دلتون رو تماشا میکنند، هم دردتون رو مییابند، هم استغاثتون رو میشنوند و دادرسی میکنند. وجود مقدس حضرت غوث است، غیاث است و مظهر اسم جمیل غیاث مستغیثین هست. این رو چرا گفتم؟ برای اینکه یه نکته راجع به شب قدر خدمت شما عرض بکنم. شب قدر ظرف قرآن کریمه. قرآن دو مرحله داره، یک مرحله نجومیه که به تدریج به مناسبتها خدای متعال قانون نازل کرده. خدا به مناسبت جنگ بدر آیه نازل کرده، به مناسبت حوادث گوناگون برای ما تعیین تکلیف کرده. شما تفسیرها رو ببینید، نوعاً وقتی میخوان آیه ای رو تبیین بکنن، شأن نزول رو در قبل یا بعد می نویسن. اگر سوره هل اتی نازل شد، چرا نازل شد؟ برای اینکه یه خانواده سه شبانه روز با دهان روزه از گلوی خودشون بریدن، ولی مسکین و یتیم و اسیر را سیر کردن. آیات به مناسبت این حادثه نازل شده. مسائل دیگر هم از همین قبیله که در زمان نازل شده، در مکان نازل شده، ولی به صورت یک قانون اخلاقی، به صورت یک قاعده شرعی در همه ازمنه و همه امکنه باقی مونده. این مرحله را مرحله تنزیل قرآن میگویند. یک مرحله بالاتر از مرحله تنزیل اون مرحله بساطت قرآنه که کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. این قبل از آنه که آیه با آیه بشه، سوره به سوره بشه، مطالب گوناگون در قالب مفاهیم، در قالب الفاظ، خوراک همه زمانی ها و مکانی ها بشه، احکمت محکم بود، فصل نداشت، یک جا بود، بسیط بود، ثم فصلت. بعد از اون مرحله بساطت تفصیل پیدا کرد. الان این گوینده سرتاپا نیاز به دعای امام زمان و شما مؤمنین دارم حرف میزنم. قبل از آنی که حرف بزنم مطالبی در ذهنم وجود داره، ولی تو ذهن من کتاب نیست. این مطالب از یکدیگر جدا نیست. وقتی میخوام حرف بزنم اول مفهوم تو ذهنم بیاد، اون مفهوم به صورت لفظ در میاد و الفاظ من به گوش مبارک شما انتقال پیدا میکنه. قبل از سخن گفتن نه توجه به مفهوم دارم، نه توجه به حرف دارم، ولی در روح من، در جان من، در ذهن من این مطالب ذخیره شده، یه جا ذخیره شده. اونجا ورق ورق نیست، اونجا صدر و ذیل نداره، یک جاست، یک پارچه است، چون روح ما واحده. دلیل بر این که روح ما واحده، ما از بچگی تا الان 10 بار حداقل بدن من تغییر کرده. هر 7 سال یک بار سلول ها از بین میره و سلول های جدید جای سلول های قدیم رو میگیره. لذا جسم من ضعیفتر از دوران 40 سالگی و 50 سالگی شده. بدن من تغییر کرده. موی من سفید شده. نور چشم من کم شده. ولی من همون منم. در دوره دبستان میگفتم من، در دوره حوزه میگفتم من، الانم روی منبر باز من منم، من همون بچه‌ام. اون حقیقتی که تغییر نکرده اون خودم هستم، من همانم. زمین و زمان تغییر بکنه، همه عوالم جسم من رو تیکه تیکه بکنه، حقیقت من یه حقیقته. خدا هم جسم ما را قبض نمی کنه، خود ما را قبض میکنه که یک حقیقته. الله یتوفی الانفس حین موتها، در موقع مرگ خدا جان رو میگیره. جان یک حقیقت بسیطه. خدای متعال در ما دمیده، نفخت و فیه من روحی. روزی هم که عمر ما تمام میشه، خدا اون دمی که در ما اومده بود دمشو از ما میگیره. لذا بدن ما سرد میشه. اون دم خداست ما رو گرم میکنه، سخن ما رو گرم میکنه، دل ما رو گرم میکنه، مجلس ما رو گرم میکنه. خدا اون دمشو برداره، ما همه یخ میکنیم. جسم ما متعفن میشه، جاذبه که نداره دافعه هم پیدا میکنه. ما دوره هم نمی نشینیم، ما از همدیگه جدا میشیم، تیکه تیکه میشیم. این جسم ما تو عالم کثرته، ولی روح ما تو عالم وحدته. اون روح واحده، یک حقیقت است. خدا یه جا میگه دمیدم، یه جا میگه توفی میکنم، یعنی هرچی دادم ازتون میگیرم. اون یه چیزه، اون یک حقیقته، اون یک روحه. قرآن هم حالت اداره موجودات زمانیش به تدریج نازل شده، به در اصطلاح مفسرین میگن نجومی نازل شده. اما شب قدر شب وحدته، شب عروج به مقام روحه. ما باید از منطقه عالم کثرت، از منطقه عالم تجزیه، از منطقه عالم تفرقه باید با عالم وحدت اون روح واحد خودمون رو متمرکز کنیم. موتو قبل ان تموتو، شب قدر، لیله قدر شبی است که انسان با اراده و اختیار انقطاع حاصل میکنه از دنیا و خودش دیگه در اختیار خودش نیست، خودشو میده به خدا پروردگار متعال. شب قدر قرآن رو یک جا نازل کرد، قرآن بسیط، قرآنی که جز جز نشده، قرآنی که آیه با آیه نشده. این مرحله انزال در شب قدر قرار گرفته که شب وحدت، شب فصل نیست، شب دیوارکشی نیست، شب منطقه بندی نیست، شب وحدت، شب یک پارچگی است. لذا اگر ما از این حقیقت درس بگیریم، هم دلمون رو شب قدر یکی میکنیم. ای صد دلیه، این دل بیچاره ما هر گوشش یه دلبری نشسته و این دل ما را تجزیه کرده، تقسیم کردن. یه مقدارشو بچه هامون بردن، یه مقدارشو تعلقاتی که به مال و منالمون داریم، به شهرتمون داریم. دل ما یک جا نیست. این تمرکز روح و یک جا کردن دل، کندن دل از زنجیرهای مختلفی است که ما را با دنیای کثرت وابسته کرده. شب قدر شب نزعه، بیا خودتو بکن این دنیا. اگر خودتو بدی به این دنیا، با کسی وفا نکرده، با تو هم وفا نمی کنه، بلا سرت میاره. در حدیث قدسی دارد، خدا به دنیا دستور داده، دستور خدا برای همه موجودات عملی است. این بشر است که خدا را گناه میکنه، ولی دنیا هم خدا را گناه نمیکنه. خدا به دنیا دستور داده، اتقبی من خدمه، که هر کس دل به تو داد اذیتش کن. آدمی که دل به دنیا داده، دنیا پرسته، بدونید آرامش و آسایش رو خدا از او سلب میکنه. مال مایه بدبختی و قصشه. مقام، موقعیت، شهرت چه نگرانی داره که فردا عزلم نکنن، فردا نکنه که منو بگن برو. اما اگه دل نبسته بود، با شادابی میره، میگه عجب گرفتاری بود برا من، خدا این بار رو از روی دوش من برداشت و لطف شامل حال من شد که این بار به دوش دیگری بیاد. اگر راحت دنیا و آخرت رو میطلبیم، باید دلمون رو از کثرت به وحدت متحول کنیم. باید یک دل داریم، تو عالم یک دل برداشته باشیم. قل هو الله احد، یه خداستی. قل الله الصمد، الله الصمد معانی مختلفی صمد داره، ولی اونی که به دل ما بیشتر می نشینه و بیشترم من موقع نماز خوندنم گاهی توجه برام پیش میاد، الله الصمد. صمد از سید المصمود الی، یعنی اون بزرگ، اون آقایی که مقصد منه. من وقتی نماز میخونم به سوی مقصدی دارم میرم دیگه. الله الصمد. دلیل بر این که این معنا نسبت به اون معنای دیگری که صمد در لغت هست، یعنی الشیء الذی لا جوف له، چیزی که درونش خالی نیست، اون صمده. تمام موجودات مادی از اتمن، اتم هم الکترون داره و هسته مرکزی و توش خالیه. این خلاها رو بگیریم، همه کره زمین به اندازه یه توپ میشه، یه توپ بازی میشه. این خلاهاست که بزرگ نشون میده و الا به این بزرگی نیست. خدا تنها موجودی است که خلا نداره، توش خالی نیست. خدای متعال هیچ خلایی در وجودش نیست. این یه معناست. ولی یه معنای اینه که جز خدا مقصدی نیست. هر کسی غیر خدا را مقصد قرار داد هیچ وقت به مقصد نمیرسه. این دنیا رو تشبیه فرمودن به یک عروسی که پیرزالی که همیشه خودش رو به صورت یک عروس جوان دل رو بایی میکنه، دل رو میبره، همه رو دنبال خودش تا هجله میکشه، ولی به هیچ کسی وصال نمیده. همه دنیا پرستا تا کنار حجله وصال دنیا رفتن، ولی اونجا دنیا اینا را ناکام نابود کرده. آدم دنیا پرست همیشه ناکام میمیره، با حسرت ها و آرزوهای نرسیده از دنیا میره. اما کسی که خدا مقصدش هست، وقتی نماز میخونه چه آرامشی داره، چه آرامشی داره. لذا قرآن فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة. هر وقت بیچاره شدی دنبال یه پناهگاه آرام میگری، برو نماز بخون. روزه هم همینجوره، استعینوا بالصبر، اول روزه رو فرموده بعد نماز رو. استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر مصداق بارزش روزه است. روزه با آدم آرامش میده، آدم روزدار آرامه. اگه آرام نیست معلوم میشه روزش روزه نیست، یه جای روزش گیر داره. بله روزه پناهگاه، پناهگاه وقتی خودش متزلزل باشه نمیتونه پناهگاه باشه که. نماز رو خدا برای آرامش بندهش پناهگاه بنده قرار داده. هر جا متزلزل بودی، پریشان بودی، نگران بودی، ترسان بودی، برو سراغ نماز، یه نماز بخون، خدا آرامش بهت میده. هر جا گرفتار بودی، مثل حضرات خاندان نبوت که حسنین مریض بودن، اینا سه روز روزه گرفتن، به شفا گرفتن برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام. روزه درمان دردهاست، نماز نسخه همه مشکلات ماست. لذا در این ماه و در لیالی قدر عمده اینه که انسان دل از این امور پراکنده بکنه و یک جا مقصدش خدا باشه. حالا اون دلیل دیگرش دعای بعد از زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا روحی فدا و علیه صلوات المسلم. چه امام رضایی داریم، نثار روح حضرت امام رضای صلوات مرحمت بفرما و آل محمد و عجل فرجان. مرحوم علامه طباطبایی سلام خدا بر آقای طباطبایی، ایشون در ماه روزه میمون تو حرم حضرت معصومه، اون وقتا که میشد بمونه تا افطار میشد، میرفت لب به این شبکه های زریع حضرت فاطمه معصومه میگذاشت، افطارش اون بود، بعد میرفت خونه. و به امام رضا که میرسید، ایشون تعبیرش این بود که حضرت رضا علیه السلام نه تنها خودش مهربانه، بلکه از در و دیوار حرمش مهربانی میباره. گویا این سنگ فرش های حرم امام رضا هم به ظاهر خوش آمد میگه، تبسم میکنه. چه آرامشی حرم امام رضا داره، چه بهشتی است حرم امام رضا. و از زیارتنامش هم زیارتنامه خیلی خاصه. یه دعایی برای زیارت دوره امام رضا بعد از زیارت، میرید بالا سر نماز میخونید دو رکعت نماز، بعد از نماز زیارت امام رضا یه دعایی هست، اللهم انی اسالک یا الله الدائم فی ملکه. چه مضامین عالیه ای داره. در اون زیارتی که در بالا سر میرید میشینید، اونجا اینجور با خدا صحبت میکنید، میگید اللهم الیک صمد تو من ارضی. این که میگم الله صمد از سید المصمود الی، آقا خدا آقاست و مقصد منم اون آقامه، میخوام به آقام برسم. حالا چرا حرم امام رضا میریم؟ برای اینکه اونجا کدیه که ما رو به مقصد میرسونه. همه جا کد نمیگیره، دیدید خانمون بعضی جاها هست اونجا تلفن نمیگیره، جواب نمیده. این فضای امام رضا کد اتصال با پروردگار متعال. اللهم الیک صمدت من ارضی. خدایا من از راه دور به قصد تو آمدم، به زیارت تو آمدم. امام رضا آینه خداست، امام رضا مظهر خداست. هر که امام رضا رو زیارت میکنه خدا رو زیارت کرد. لذا امروزم من میخوام همراه دلهای شما زائر امام رضا بشه. دلامون سلام علیک یا غوث اللحفان و یا من سالت ارض و خراسان. امام رضا تنها آدم های بیچاره است. ملحوف یعنی بیچاره، یعنی سرگردان. هر که سرگردانه دامن امام رضا رو محکم بگیر. سلام علیک یا غوث اللحفان و یا من سارت به ارض و خراسان. خراسان وقتی از مدینه میخواست به مرو تشریف بیاره، فرمود بگید بانوان بیان، خواهرها بیان، بانوان بنی هاشم بیان با من خداحافظی کنند. همه بانوان سراسیمه دویدند، چه خبره که امام رضا خواسته همه ما بیان. وقتی همه جمع شدن حضرت وسط نشستن، فرمودن دور من حلقه بزنید و به من شیون کنید، با صدای بلند به من گریه کنید. اما از دل مظلومه چه خواهر مهربانی، چه کشیدن خواهر. عرضه داشتن آجان شما مسافرید، دنبال مسافر گریه کردن یمنی نداره. فرمودن من مسافرم ولی دیگه از این سفر بر نمیگردم، این آخر دیدارتون با امام رضا است. اینجا حضرت رضا بود، خواهراشو خواست. در کربلا هم سید شهدا آمد، صدا زد یا زینب. ایتیلی به سابلاتی عجب خدا حافظی یا زینب یه پیرهن کهنه به من بده. لا یرغب فیه احد، که به درد کسی نخوره. حضرت زینب میدونست قضیه چیه، از دلش نیومد، رفت یه پیرهن نو آورد. امام حسین فرمود نه خواهرم، اینو نمیخوام. میخواد بگه خواهر من لباس نمیخوام، من کفن تن میخوام. رفت امانت مادر رو آورد، سید شهدا به تن کرد. با نوک شمشیرش چند جای این پیرهن رو انباره کرد. اما امان از دل زینب. وقتی اهل بیت رو بردن از کنار قتلگاه عبور دادند، اینا مثل برگ خزان از کجاوه ها خودشون رو روی زمین انداختند. هر کسی گم شده ای رو بغل گرفت. اما حضرت زینب سرگردان شد، گلی گفت کردم می جویم اون رو، به هر گل می رسم می بویم. گل من یک نشانی را به تن داشت، اون همون پیرهن بود. دیگه فکر نمی کردی پیرهنی که به درد کسی نمی خوره قارت کند تو بدن بره نمیماند. بعضی ها میگن از حلقوم بریده صدا آمد، او خیه الیه خواهرم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. تا شب قبل نرسیده هرچی میتونید استغفار کنید، با اشخاصی مشکل دارید حل کنید، دلها را شکار کنید. شب قدر نفرینی دنبالمون نباشه، شب قدر دلی به خاطر ما نسوزه، که این سوز دل کارها میکنه. اگر حق اللهی دارید با همه وجودتون اعلان شرمندگی بکنیم، بگیم خدای بد کردم، خدای اومدم درخواست عفو بکنم، مهمان سفره عفوت هستم. نسألك و ندعوك باسمك العظم، الهنا یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. امام زمانمون رو برسان، چشم ما را به جمالش، قلوب ما را به معرفت و محبتش روشن بفرما. الها قرض مقروضین ادا بفرما، گرفتاری ها رفع بفرما. ملت ما را، دولت ما را، رهبر ما را دشمن شاد مگردان. خیر و برکت بر معیشت مردم ما، بر ایمان و اعتقاد مردم ما، بر استقامت و صلابت و وفای مردم ما نازل بفرما. نسل جوان ما را به ساحل نجات رهنمون بگردان. اله امر ازدواج، امر اشتغال جوانهای ما را آسان بگردان. به محمد و آل محمد، حوائج امام زمان، حوائج اولیای الهی، حاجات همه بندگان و این جمع را و حوائج منظوره را برآورده بفرما. خدای اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما در آن است، از خزائن کرمت در لیالی قدر به ما کرم فرما. مرزا عموماً، مریض های مورد نظر خصوصاً شفا عنایت بفرما. خدایا شرح صدر به همه ما لطف بفرما. عفو و گذشت را در زندگی سیره ما قرار بده. خدایا عوض بدبینی به یک دیگر ماها را خوشبین به هم قرار بده. عوض عداوت به ما خیر خواهی بده. عوض کارشکنی به ما گره گشایی بده. به محمد و آل محمد، مسئولین ما را در خدمت به مردم خوب ما توفیق بیشتر عنایت بفرما. مردم خوب ما را قدردان این مسئولین جهادی بیقرار خدمتگزار قرار بده. الهی پروردگارا، تو همیشه با دست غیبت انقلاب را پیروز کردی، در این جنگ اقتصادی هم با قدرت غیبیت پیروزی تمام عیار نصیب ملت ما و دولت ما بگردان. دشمنان ما خصوصا نفس اماره، استکبار جهانی، صهیونیست ها، تکفیری ها، تروریست ها، خدای شرشون رو به خودشون برگردان و به ما امان دنیا و آخرت مرحمت بفرما. سایه پربرکت رهبرمون رو مستدام بدار. امام شهدا را از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم.